همون قبل و احیا کن، درست شد؟ این رو بهش میگن تکنیک تونل زن.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. رسیدیم به ساعت 11 و وقت شده که همراه بشیم با برنامه بعدی که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه با عنوان از تدبیر تا تقصیر. بشنوید.
از تدبیر تا تقصیر.
یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیم، من خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیم. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخش.
به نام خدایی که زن و مرد رو آفرید برای بقای نسل اشرف مخلوقات یعنی انسان. سلام، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید با اجرای بنده مریم جعفری که به تبیین کاهش جمعیت و معضلات اون میپردازه و خرسندیم که فرصتی دست داده تا تبیین وضعیت جمعیت این ابر مسئله کشور رو پی بگیریم. امیدواریم بتونیم قدم هر چند کوتاه در این راه برداریم. برنامه از تدبیر تا تقصیر با تحلیل محتوای روند چرخه جمعیت و مسائل اون به منظور آگاهی بخشی، توجه مسئولین و مردم با هدف فرهنگسازی برای رشد جمعیت در خانواده‌ها و جامعه و پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رساندن پنجره جمعیتی کشور، همه هفته به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیوی گفتگو پخش میشه. به امید باز کردن گره‌های مهم جمعیتی با مطالبه گری مردم، نهادهای مردمی، فعالان فرهنگی، دلسوزان و کارشناسان حاذق این حوزه از حاکمیت و دولت با پشتیبانی رسانه ملی.
تأسیس مهد و دغدغه‌های اصلی مادران شاغل، ضرورت حمایت‌های مختلف قانونی برای رفع موانع و مسائل پیش روی خانواده‌ها، کاهش نگرانی مادران و افزایش کارایی سازمان‌ها و شرکت‌ها با تأسیس مهد در کنار مراکز کار، کمکاری نهادها و مسئولان در اجرای طرح جوانی جمعیت، بررسی راهکارها و امور اجرایی کشورهای موفق در زمینه فرزندآوری. در برنامه امروز با موضوع بندهای جامانده قانون جوانی جمعیت به مدت 50 دقیقه با شما همراه خواهیم بود.
با هم شنیدیم موضوع و محورهایی که قرار امروز به گفتگو بشینیم با شما شنوندگان همراه و دغدغه‌مند این حوزه و کارشناسان و میهمانان گرامی حاضر در استودیو که در ادامه خدمتتون معرفی خواهم کرد. قبل از اون راههایی که میتونید با ما در تعامل و مشارکت رو مشارکت باشید رو یادآوری میکنم. سامانه پیامکی 30,035، تلفن گویاه و 24 ساعته 27,86,1035 و همچنین بهره بردن از نرم افزار کاربردی ایران صدا رو بهتون توصیه میکنم و در صورت تمایل میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما از ارائه نظر و پیشنهاد شما استقبال میکنه و ما در خدمت شما هستیم. و اما کارشناسان میهمانان این برنامه که افتخار حضور دارند، آقای دکتر امیر حسین بانکیپور، نماینده مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده که به ما خواهند پیوست، خانم دکتر زهره احمدی، روانشناس شناختی حوزه کودک، نوجوان و پژوهشگر حوزه جمعیت. خانم احمدی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنونده‌های محترم برنامه و بسیار ممنونم بابت دعوتتون از بنده در برنامه امروز.
سپاسگزارم. همچنین عرض سلام دارم خدمت خانم طیبه مجردیان، دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه طیبه مدرس، پژوهشگر حوزه جمعیت و خبرنگار خبرگزاری تسنیم. ایشون در اصل در جایگاه یک زن و مادر شاغل دغدغه‌مند به عنوان نماینده زنان این مرز و بوم در برنامه حضور پیدا کردن که مشکلات زیادی رو پشت سر گذاشتن و همچنان دست و پنجه نرم می‌کنن با مشکلات و در حال حاضر. بعد خوش اومدین خانم، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما بزرگواران و امیدوارم که امروز گفتگوی خوبی داشته باشیم در این زمینه.
خب آقای بانکیپور هم به جمع ما پیوستن. آقای بانکیپور سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خیلی ممنون که به این موضوع مهم پرداختین، در خدمتتون هست.
خیلی وقت بود که منتظرتون بودیم که برنامه حضور پیدا کنیم. خب موضوع رو با هم شنیدیم، قانون طرح جوانی جمعیت و بندهای به جا مانده شاید بشه گفت عملیاتی نشده. بله بازم امروز قراره بریم سراغ طرحی که نقل مجلس خاص و عام شده، اما از نظر خیلی از همه نظر خیلی از مشکلات رو در اون وجود داره و بیشتر به صورت یک مطلبیه که روی کاغذ باقی مونده. احساس میکنم برای آغاز سخن مناسب باشه که میهمانان هر کدومشون از نگاه خودشون و منظر خودشون یک دقیقه یه تحلیل کوتاهی داشته باشن و در خدمتشون هستیم. خانم احمدی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب طبیعتا من باید از نظر روانشناسی این قضیه رو بررسی کنم و در جایگاه یک روانشناس صحبت خواهم کرد. یه موضوع خیلی اساسی که وجود داره و خیلی مراجعین به ما مراجعه میکنن و پرسش دارن نسبت به این قضیه که آیا ما یک خانواده بزرگ رو باید تشکیل بدیم یا یک خانواده کوچک باشیم؟ آیا اصلا میخوایم فرزندی رو داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ آیا دو فرزند، سه فرزند داشته باشیم یا تک فرزندی رو بخوایم انتخاب بکنیم برای به عنوان سبک زندگی و خانواده؟ ببینید این پرسش خیلی ذهن این روزها ذهن همه رو درگیر کرده، اما من میخوام خیلی جامع و خلاصه به پاسخ بدم. اینکه ما انسانیم و انسانها در اصل اجتماع میتونن معنای خودشون رو پیدا کنن. ما در کنار خانواده معنا پیدا میکنیم و داشتن خانواده یکی از اصول مهمیه که ما انسانها اگر میخوایم سلامت روان داشته باشیم باید خانواده خوب و سالمی رو تشکیل بدیم. طبیعتاً من اینجا تایید میکنم که داشتن فرزند بیشتر موهبتیه که هم برای پدر و مادر و هم برای بچه های اون خانواده حائز اهمیت هست.
ممنونم. آیه بانکیپور شما بفهم در حد یک دقیقه کوتاه برام در مورد این قضیه صحبت کنید.
نکته ای که شما در شروع کلام گفتین و من باش موافق نیستم، این قانون روی کاغذ نمونده بلکه اتفاقا نسبت به قوانین دیگر آثار بسیار قوی تو جامعه گذاشته و بخش خوبی از قانون به خصوص بخش های تسهیلاتی قانون الان کام مردم رو شیرین کرده. حدود 100,000 تا مادر خود رو دریافت کردن. شما اینا کم ندونین 100,000 نفر تو کشور در عرض یک سال خودشون دریافت کردن، یا سال گذشته 820,000 نفر تسهیلات فرزندآوری دریافت کردن، یا نزدیک به 890 هزار نفر تسهیلات ازدواجشون رو دریافت کردن، اونم مبلغی که الان شده 7 برابر 2 سال پیش.
آیه بانکی پور فرمایش رو متین، این که طرح جامع و کاملی هست، اما این که باید تمامی دستگاه و ارگان هم پای کار بیان کامل تر بشه، طرح کاملا هنوز ناقص اجرا میشه و هنوز اتفاقات خاصی که باید چشمگیر باشه دیده نشده.
ببینین از نظر اینکه دستگاه ها چقدر اومدن، تقریبا تا حالاش نزدیک به 40% از مواد قانون کامل اجرایی شده و اینی که چقدر باعث تغییر رفتار اجتماعی بشه،
بله.
اینا رو شما وقتی که روال 7 گذشته رو میبینین، ما 7 یک سقوط آزاده وحشتناکی داشتیم توی فرزندآوری،
بله.
یعنی از 1,580,000 فرزند 7 پیش تولد به 1,080,000، این 500,000 تا سقوط داشتیم،
بله.
هیچ وقت شما نمیتونین رفتار اجتماعی که اونم تو حالت سقوط آزادا یک دفعه تبدیل بکنین به صعود.
بله.
قطعا روالش به این صورتی که اول شتاب را کم میکنین که این اتفاق افتاده.
بله.
ما سال گذشته تثبیت شده وضعیتمون. یعنی ما امسال تثبیت کردیم و سالهای آینده انشاءالله رو به افزایش خواهد.
بسیار متشکرم خانم مجردیان، شما بفرمایید.
خواهش میکنم. خب بررسی علل کاهش باروری خیلی انجام شده، در واقع کاهش باروری علل مختلفی داره. من امروز اینجا خودم رو به نمایندگی از جامعه زنان در واقع حضور دارم، شرکت کردم. خب ما عموما احساس میشه که توی ایران مسئله فرزندآوری از زاویه اقتصادی فهم شده. خب درسته، واقعا اقتصاد خیلی مهمه، ولی به نظر من اون چیزی که علارغمی که در واقع دلسوزان بحث جمعیت تو قوانین جمعیتی به این مسئله هم توجه کردن، به مسئله مشکلات زنان در زمینه فرزندآوری، اما احساس میکنم که در واقع هنوز قوانین که مربوط به زنان هست درست اجرا نمیشه. ما اگر اهمیت مشکلات جامعه زنان نسبت به فرزندآوری رو در واقع کمتر از مسئله اقتصادی ندونیم، اشتباه در واقع هیچ اهمیتش تقریبا مساوی با اهمیت مسائل اقتصادی هست و مهمترین مشکل جامعه زنان هزینه فرصتی هستش که فرزندآوری برای اونها ایجاد کرده. حالا من خودم به عنوان کسی که تجربه مادری داره، علارغم این که اوایل ازدواج من ایدئال بالایی داشتم، 4 یا حداقل 3 احساس میکردم که علاقه من هستم داشته باشم، اما به تدریج هرچی جلوتر رفتم انقدر دچار مشکلات متعدد و تجربه سختی از فرزند پروری شدم که الان تک فرزند هستم و یه پسر 8 دارم، علارغم این که علاقه شدیدی دارم به تعداد فرزند بیشتر. حالا من امروز میخوام از این زاویه انشاءالله صحبت بکنم.
انشاءالله در خدمتتون هستیم. از رادیو گفتگو صدا برنامه از تدبیر تا تخصیص صدای ما رو میشنویم، رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
مادران شاغلی که به هر دلیل مجبورن کار بکنن و فرزند دارن، عزیزانی که فرزندای در حد اصلا 2-3 که دارن حالو مامانشون میذارن، باباشون میذارن، خواهرشون میذارن، اینها حواسشون باشه که خلاء محبتی تو رفتار فرزند گاهی سرنوشت ساز میشه. بنده مورد بوده، مکلف کردم مادر رو کار نکنه.
چالش های پیش روی مادران شاغل تنها محدود به محل کار و نگهداری از فرزند نمی شود. نگاه سنتی جامعه به زنان به عنوان مادر هنوز اصلاح نشده و نقش اصلی زنان را در انجام امور خانه می بیند. علاوه بر این، مشاغلی که مادران می توانند در آنها مشغول شوند تا حد زیادی محدودتر از سایر زنان است. این در حالی است که سهم زنان از بازار کار به مراتب کمتر از مردان است. قوانین کار در چند سال گذشته تا حدودی اصلاح شده است تا مادران شاغل با دغدغه کمتری مسیر کار خود را ادامه دهند. یکی از مواردی که قانون کار برای حمایت از مادران شاغل در نظر گرفته، مرخصی زایمان و موضوعات مرتبط به آن است. همچنین بر اساس مصوبه دولت، زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر 6 سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری سبوالعلاج باشند، می توانند 36 ساعت در محل کار حضور داشته باشند. البته حقوق و مزایای این عزیزان همچنان بر مبنای 44 ساعت در هفته پرداخت می شود. لذت مادر شدن برای زنان شاغل مسئولیت‌های بیشتری را نسبت به زنان خانه‌دار به همراه دارد. دور بودن از فرزند و تلاش برای بهبود زندگی او تجربه مادری متفاوتی را برای زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه‌دار به دنبال دارد. چند راهکار کلی برای مقابله با چالش‌های مادران شاغل می‌تواند مطرح کردن موقعیت و شرایط جدید با مدیر یا کارفرما، ارتباط با فرزندان در طول ساعات کاری، عدم توجه به احساسات منفی درباره خود، ثبت نام فرزند در مهد کودک، مدرسه یا کلاس‌ها، انجام فعالیت‌های خانوادگی اشاره کرد. حضور زنان در جامعه و بازار کار برای پویایی و رشد جامعه حیاتی است. با این حال، چالش‌های پیش روی مادران شاغل در بازار کار هم کم نیست. ایجاد تعادل بین کار و زندگی، رسیدگی به تربیت فرزندان و انجام وظایف کاری فشار مضاعفی بر مادران شاغل ایجاد می‌کند. در این میان قانون تلاش کرده است تا با در اختیار گذاشتن مزایا و امکاناتی نظیر مرخصی زایمان و کاهش زمان کار مادران شاغل، شرایط کاری بهتری برای آنان فراهم کند.
آیا بانکی پور بزرگ و گزارش همکار ما رو شنیدیم؟ پاسختون رو دوست داریم بشنویم که
ببینید تو قانون جوانی جمعیت بیش از 40 حکم برای مادرها هست که حالا خواهرانم اشاره کردن توجه به مادر رو کمتر شده. از این 40 حکم بیش از 10 حکمش به مادران شاغل، یکیش 9 ماه مرخصی زایمانه که از این 9 ماه 2 ماهش رو میتونن تو دوره بارداری طی کنن. علاوه بر این میتونن از مرخصی استعلاج اگر شرایط بارداریشون نامناسب باشه استفاده کنن. همچنین گفتیم دورکاری هم اگر امکان دورکاری باشه میتونن بهره بگیرن از دورکار. شیفت شب هم که ندارن تا 2 سالگی فرزند، یعنی هم دوره باردار هم تا 2 سالگی.
من یه پرانتز برم خدمتتون آی بانکی پور، من 1 ماه آینده فرزندم به دنیا میاد. شما فرمودین که 2 ماهش رو طرف میتونه قبل از اینکه بچه فرزندش به دنیا بیاد استفاده کنه، اما به من گفتن اگر شما بری بیمت قطع میشه و با مشکل مواجه میشی.
نه اینجور نیست.
نه خب الان من همین مشکل رو دارم دیگه.
انجام دادن دیگه. یعنی ببینین اینی که ممکنه یه مدیری یه مسئولی خلاف کنه، و ما تو این قانون یه وضعیت خوبی که این قانون داره اینه که کسانی که تخلف کنن از این قانون براشون مجازات در نظر گرفته، هم کارمند هم بالاترین مقام مسئول. یعنی اگر اون مسئول به شما مرخص 2 ماه نده، متخلفه، مجازاتش هم مشخص شده تو قانون که چه مجازاتی براش در نظر گرفته. نخیر، 2 ماه قبل از زایمان اگر مادر بخواد، اختیارش با مادر که قبل از زایمان 2 ماه میخواد مرخصی بگیره، باید باز نکته دیگه که گفتیم این که این پست این مادر نباید از دست بده. یعنی بعد که برمیگرده باید تو همون پست قرار بگیره، نه اینکه دقیقا در همون شغل. مثلا معاونه یه دستگاهیه، خب طبعا تا تو 9 ماهی که میره مرخصی یه نفر دیگه رو باید معاون بذاره.
بله.
اما پستش گرفته نشه، تو همون ساعت باید تا برگشت بشه. حق این که مادر باردار یا مادر فرزند شیرخوار رو تعدیل کنن ندارن. اینا همش تو قانون تصریح شده و پیگیری هم داره میشه.
چه مجازاتی برشون در نظر؟
مجازات برای مستنکفین از قانون، مجازات درجه 5 و درجه 6 در نظر گرفته شده. الان از چون 2 تا گروه بودن فکر کنم درجه 5 و درجه 6 بود مجازاتی که در نظر گرفته شده بود. بازرسی کل کشور به شدت پیگیری میکنه، چون تو قانون باز موظف کردیم بازرسی ها.
بده.
یعنی خود دیوان عدالت اداری باز اونجا اگر جای مرخصی 9 ماه را قبول نکرده باشن باشون برخورد میکنه، اصلا وحدت رویه هم داره، حکم قطعی صادر میکنه، مثلا نوبت هم نداری به مرسی که درخواست میکنه. برای استخدام باز نکات خوبی رو در نظر گرفتیم، 1 سال به ازای تعهد و 1 سال به ازای هر فرزند به اون سقف سنی استخدام اضافه کردیم و هر کدوم هم 2%، یعنی تعهد 2% امتیازش میره بالاتر و به ازای هر فرزند هم 2%. اینا بعضی از مواردی بوده که برای هر فرزندی که به دنیا میاد 1 سال سنوات میخوره مادر و 1 سال اگر فرزند سوم چهارم باشه 1 سال و نیم و اگر فرزند اول دوم باشه 1 سال از سن بازنشستگیش کاهش پیدا میکنه. اینا چیزایی که در قانون جوانی جمعیت برای مادران شاغل شده. بخشی از مواد در تو مادران دانشجوه چه مواد خیلی خوبی هم هست برای مادران دانش.
یه سوال دارم که در خلال برنامه در خدمت شما هستیم. خانم احمدی از لحاظ روانشناسی اگه بخوای این موضوع رو بررسی کنید چی میگید؟
بله بسیار. مرخصی زایمان این روز 9 ماه تعریف شده برای مادران باردار که اتفاقا من نقد شدیدی دارم به این تایم 9 ماهه، چرا که 9 ماهگی یک کودک سنیه که اتفاقا به تازگی مادر خودش رو شناخته، سیگنال های وابستگی رو داره به مادر خودش اعلام میکنه و بیش از هر زمان دیگری به مادرش وابسته است یک کودک، و دقیقا توی همین اوج وابستگیه که مادر باید کودک خودش رو رها کنه و برگرده به محل کارش. آسیب روحی و روانی بسیار شدیدی به کودک وارد میشه توی این دوره. زمانی که مادرها میتونن کودک خودشون رو تنها بذارن برای اولین بار بعد از 1.5 سالگیه، یعنی 1.5 سال اول عمر هر کودک باید در کنار مادرشون به عنوان مراقب اولیه حضور داشته باشن. هر مادری که کودکش رو حتی به ازای 1 ساعت تنها میذاره و از کودک خودش دور میشه، به همون میزان داره آسیب به کودک خودش وارد میکنه. پس ببینید، ما داریم با سلامت روان کودکمون معامله میکنیم، یعنی به خاطر شغلمون سلامت روان کودکمون رو آسیب میزنیم. و همینه که ما این روزها یک سبک دلبستگی ایمنی نداریم متاسفانه. از طرفی موضوع دیگه که من خیلی دوست دارم بهش اشاره کنم، فرسودگی های روحی و روانی مادرها هست. مادرها بعد از زایمان دچار فرسودگی خیلی شدیدی میشن، همون افسردگی پس از زایمان. هر مادری به نظر من خودش نیاز به یک مراقب داره که بتونه از کودکش مراقبت کنه، که متاسفانه این شرایط برای مادران ما وجود نداره. توی خیلی از کشورها ما نگاه کنیم بعد از زایمان پرستاری در اختیار مادرها گذاشته میشه، از طرف دولت و از طرف بیمارستان نرسی رو در اختیار مادرها میذارن که توی خونه در کنارش حضور داشته باشه و بهش کمک کنه، مخصوصا ماهای اول فرزندپروریش رو بخواد بگذرونه، که متاسفانه زنان ما چنین امکاناتی ندارن. مسائل اقتصادی که این روزها هم خانوم ها و هم آقایون باش دارن دست و پنجه نرم میکنن باعث میشه که پدران خانواده هم تایم خیلی خیلی زیادی رو بیرون از خانواده هستن. یعنی من گزارشی رو که از پدرها دریافت میکنم اینه که من از صبح تا شب سر کارم، گاهن وقتی میام خونه که همسر و فرزندم خواب هستم اصلا اینا رو نمیبینم. خب این وسط چه اتفاقی افتاد؟ 2 نفر دارن آسیب میبینن، کودک و مادر کودک.
پدرها مرخصی دارن برای
بله به آقایون مرخصی میدن که ماهای اول رو در کنار خانوادهشون باشه و بخواد حمایت کنه از خانواده. و من این رو همیشه به همه آقایون میگم، میگم که من میدونم که در جبهه دیگری تو داری میجنگی که همون تأمین اقتصاد خانوادت هست و این بسیار قابل درک و ارزشمنده.
آقای بانکی‌پور در رابطه با همین موضوع میره کلامتون تو قانون ما چه چیز در نظر گرفته نشده؟
برای این فرمایش خانم دکتر کاملا درسته. ما 2 تا چیز تو قانون دیدیم، یکی اتاق ویژه مادر و کودک همه ادارات باید داشته باشن و یکی و همه اماکن عمومی،
بله،
و دیگر اینکه مهد کودک که همه ادارات باید قرارداد مهد. اما این که بازخوام دکتر هم شاید کردن که حتی 1 ساعت هم دوری تو اون مدت نیست، طبعا ما باید این طرف ملاحظه کنیم، چون این قانونی که ما داریم میگیم فقط مال ادارات کارمندان نیست، برای بخش خصوصی هم هست، نظام کارگری هم هست. اینجا توصیه به مادران میشه از اینجا به بعد مرخصیه بدون حقوق بگیرن، چون از این ورم نمیشه فشار بیش از حد آورد به خود محیط کار. یعنی ما بگیم چون که حالا این مادر به اصطلاح بچه آورده، شما باید یک سال و نیم حقوق کامل بهش بدی و به اصطلاح، البته اگر امکانات مالیش رو داشتیم خیلی خوب بود.
خب الان به نظرتون تو شرایط اقتصادی الان برمیتونه که مادر مرخصی بده حقوق بگیره، بعد چه جوری میتونه شرایط ما مهیا
کنه؟ بگم که ما باید اینا رو با هم دیگه ببینیم که فشارهای اقتصادی هم به مادر هم به اون دستگاه، حالا چه دستگاه دولتی باشه چه بخش خصوصی باشه. اینم طرح بود، قانون جوان جمعیت لایحه نبود. ما به شدت محدودیت مادی داشتیم، خیلی با ما راه اومدند، یعنی ما همین مواردی هم که تصویب کردیم به طور طبیعی چون که بار مادی شدیدی داشت ایجاد میکرد میتونست دولت مخالفت کنه و شورای نگهبان قبول نکنه.
خب نمیتونیم از هزینه‌های دیگه کسب کنیم نسبت به اینکه ما کشورمون به پیدی جمعیت داره میرسه برای سرمایه آینده
بله،
کشوره.
ایدئال همینه که ما هرچی بتونیم توجه ویژه‌ای به مادران باردار کنیم. منتهی این طرف هم در نظر بگیریم که یه بحثی که حالا خود من با معاونت استخدامی ریاست جمهورم مرتب بحث کردم که اصلا الگوی کار بانوان با آقایون باید متفاوت باشه. ما الان هم به اشتغال زن معتقدیم، هم میگویم زن باید مثل مرد کار کنه. این غلطه. زن نمیتونه هم نقش مادریشو داشته باشه هم مثل یه مرد شاغل
باشه. ولی الان هست در واقعیت.
خب میگم غلطه دیگه. این الان با قوانین موجود خانوم ها صرفا میتونن از اون پارامتر نیمه وقت استفاده کنن.
خب نمیتونن قانون دورکاری رو راه بندازن مادر بعد از 9 ماه
چرا؟ ما
تا یک سال و نیم
اینا ما
تو قانونمون رو آوردیم
که اگر امکان دورکاری، ببین بعضی کارا هست تو کرونا بود امکان دورکاریش بود، گفتم اونایی که امکان دورکاری
پس آزمون خطامون انجام
بله.
شده دیگه
بله، گفتیم اون جایی که تو قانونم آوردیم هر جای امکان دورکاری هست مادر دو ماله دوران بارداریش تا دو سالگی فرزندش به اصطلاح دورکاری بکنی، اینا آوردیم ما تو قانون. اما میمونه جایی که امکانش نیست که این کار صورت بگیره، یعنی نوع کار یه جوریه که نمیتونه کارمند دورکار باشه، کارش مستقیمه. اینجا دو تا پیشنهاد وجود داره، یکی این که از اون قانون نیمه وقت استفاده کنه مادر، که الان ما صحبتیم با مادر استفاده گفتن این الان هست، همه خانوم ها میتونن از بخش نیمه وقت استفاده بکنن. ولی کار اساسی تعینی که کلن، حالا فقط هم مربوط به دوران نوزادی فرزند نیست، یه مادری که میخواد نقش مادری را ایفا کنه طبعا نمیتونه 7 ساعت 8 ساعت کار کنه بیرون، قطعا ضربه میخوره نقش مادرش. ما از اون طرف هم حق اشتغال برای خانوم قائلیم ما، پس باید ما به یه الگوی دیگری برسیم، الگویی که هم زن بتونه مادری یا نقش خانوادگیش را ایفا کنه هم شاغل باشه. قطعا این الگو ساعت کاریش فرق داره با ساعت کاری یک مرد. این به نظرم یک کار اساسیه که ما پیشنهاد
خب
دولت انجام
بدیم. ما یه موضوعی که وجود داره اینه که بعضی از مدیران حالا تو بخشای دولتی یا بخشای خصوصی، یک مادر وقتی انتقاد میکنه نسبت به اینکه من الان فرزندم به من وابستگی شدیدتره، من فرزندم به من بیشتر نیاز داره، میگن آخرش میگن که اون کارتو رها کن برو. مثلا طرف میگم 20 سال سنوات دارم، 20 سال کار کردم، کارم رها کنم یعنی الان. بعد این همین با اسمشه که مادر به فرزند دوم فکر نکنه یا به فرزند سوم فکر نکنه.
ما بازنشستی یه بار همین در نظر گرفتیم که اگر مادر تعداد فرزندی گفتیم به ازای هر فرزند، اگر فرزند سوم چهارم باشه که یک سال و نیم از سن بازنشستی کاسته میشه، برای فرزند اول و دوم یک سال. سنوات هم تازه به مادر میدیم، دقت کردیم؟ این محدودیتی بوده که ما تو این قانون چیزایی بوده که تونستیم تو این قانون بیاریم.
یه چیزی بگم، شاید این مادر انقدر قابلیت داشته باشه که همچنان در محیط اجتماعی بتونه از اون فضایی که هست استفاده کنه و واقعا آدم با تجربه‌ای باشه که بتونه علمش رو انتقال بده. خب چرا ما مسئله رو حل نمی‌کنیم؟ مثلا میایم بازنشستگی زودتر از موعد برای مادر در نظر بگیریم.
این میشه همون الگویی که گفتم. ما باید الگوی شغل زن جوری باشه که خانوم ها ضربه این نخوره به اون نقش مادریشون، حالا چه از نظر ساعت چه از نظر مکان. مثلا اصلا الگوی دورکاری برای خانوم ها بسیار مناسبه، ما باید روی این الگو کار کنیم. با تجربه تو کرونا تجربه موفقی داشتیم تو الگوی دورکاری، ما خیلی جا دورکاری ضربه نزد به کارشون، ما باید همون الگو رو تا اونجایی که ممکنه جلو ببریم.
بسیاره. خب یه بخشی رو بشنویم با هم، بعد میگم در خدمت خانم مجاهدیان و خانم احمدی هستیم برای ادامه سوال ها.
اصطلاح داریم میگیم بچه های ما کارمند زاده هستن، خودشون هم یه جورای کارمند هستن چون همزمان با ما بیدار میشن، باید برن مهد کودک، حالا مدرسه.
خب خیلی زمان میگرفت، خب من ساعت 8 صبح میرفتم تا 8 شب و سر کار میبودم، ولی دیدم که به خاطر بچه ها نمیشه. یعنی مثلا یه بخشش که من طرح تخصصم